نزدیک به 50%شون مراجعه کردن، در نوبتدهی که انجام شده بوده خودشون رو معرفی کردن و طی به اصطلاح دسته های مختلفی که دارن بسیارشون از کشور دارن خارج میشن و برخیشون برگه های خروجی گرفتن که در روزهای آینده باید از کشور خارج بشن.
آقای یارحمدی، یه تعداد پیامک داریم. گفتن سلام، خسته نباشید، لطفا از آقای یارحمدی در مورد دانش آموزان اتباع که امسال کنکور و دانشگاه قبول میشن یا زنان سرپرست، آیا امکان موندن دارن یا نه؟ لطفا خواهش می‌کنم یه امتیاز بدن که دختران دانشجو مثلا بتونن ادامه بدن.
همه کسانی که دارای برگه سرشماری هستن برگه ها باطل شده الا 6 گروه رو که ما اومدیم در سایت وزارت کشور اعلام کردیم. دانش آموزانی که سرپرستان اونها نمیتوانن در کشور بمانن تا 15/4 فرصت دارن که بعد از اینکه امتحانشون دادن و کارنامه‌شون رو گرفتن از کشور باید خارج شن. کسانی که دانشجو هستن، دانشجوها حتما دارای گذرنامه هستن و چون گذرنامه دارن و اقامتشون تمدید میشه، برای دانشجوها ما مشکل خاصی نداریم، اما برای دانش آموزا متاسفانه باید عرض بکنم چون به همراه سرپرست خانواده باید از کشور خارج بشن، امکان ادامه تحصیل در سال آینده رو نخواهند داشت. زنان سرپرست خانوار اگر دارای مشکلاتی باشن که برگشتشون به کشور براشون مشکل ایجاد میکنه، بله کمک میکنیم، اما خب در کشور ما هم بسیاری از افراد زندگی میکنن که زنان سرپرست خانوار هستن. به معنای این نیست که
مشکلی باید داشته باشن. خب
مثلا ببینید، مثلا عرض میکنم خدمتتون، بعضی وقتا جان اینها در خطره، مسائلی دارن در کشور خودشون، تهدید جانی دارن، میان مراجعه میکنن، یا اینکه زن سرپرست خانوار بچه مریض داره، این باید بره کمیسیون پزشکی. اگر در کمیسیون پزشکی هم به اینها به اصطلاح تایید بشود که اینها نمیتوانند به کشور خودشون برگردن و نیاز در کشور ما مورد درمان قرار بگیرن، ما اینها همه رو استثناء خواهیم کرد.
بسیار خوب. یه تعدادی پیامک داریم تو این حوزه که فرزندانشون متولد ایران هستن و مثلا 2 دهه هست تو ایران دارن زندگی میکنن. خب مثلا اینایی که فرزندانشون ایران تو ایران متولد شدن چی؟
در ایران در قانونی که ما داریم کلا اینجوریه دیگه، وقتی به افراد میخواهند تابعیت بدن، یا قانون خون یا قانون خاک. قانون خون میگوید باید نسبت به پدر باشه، ما قانون خاک در کشور ایران نداریم.
پس بچه هاشون هم شامل میشن و بعد بچه هاشون هم از ایران برن. و اگر پدر یا مادر یکیشون ایرانی باشه چی؟
اگر مادر ایرانی باشه، اینها مادر ایرانی تلقی میشن و طبق قانون از شناسنامه برخوردار خواهند شد.
پدر ایرانی باشه چی؟
اگر پدر ایرانی باشه که اصلا مسئله حله.
یعنی پدر ایرانی مادر افغانستانی
هیچ
باشه
هیچ مشکلی نداره، به شرط اینکه ثبت ازدواجشون قانونی بوده باشد، بچه‌ها هم ایرانی تلقی میشن.
از به کارگیری اتباع غیر مجاز در مشاغل رو یه توضیح بدین، چون تو پیامکان این موضوع مهمیه.
به کارگیری اتباع غیر مجاز در مشاغل ممنوع است. همه کسانی که به نحوی توانستن در سالهای گذشته از سند هویتی حتی موقت ما استفاده کنن، موفق شدن یک کد شغلی بگیرن. و کسانی که کد شغلی گرفتن، امروز ما بهشون اعلام کردیم، حتی بهشون مجوزایی میدیم که برگردن به کشور خودشون و اونجا بعد از اخذ پاسپورت و دریافت روادید به داخل کشور میان و با توافقی که با یک کارفرما میکنن بتوانن دوباره کارشون رو ادامه بدن. و شاید بدونید براتون جالب باشه، در میان این افراد غیر مجاز نزدیک به 400,000 نفر دارای کد شغلی هستند. همه اینها میتوانند به کشور خودشون برگردن بعد از اخذ پاسپورت، به شرطی که خود معرف باشن و دستگیر نشن. اگر دستگیر بشن از تسهیلات ویزا محروم خواهند شد، یعنی دیگه روادید نمیتونیم بهشون بدیم. اما اگر خود معرف برن میتوانن پاسپورت بگیرن و بعدی که گرفتن میتوانن به داخل کشور بیان با توافقی که با یک کارفرما میکنن و کارت کاری که براشون صادر میشه دوباره برگردن سر کارش.
اونایی که پاسپورت خانواری دارن گواهینامه میتونن بگیرن؟
فعلا کسانی که کارت آمایش دارن بر اساس اعلامی که فراجا کرده میتونن مراجعه کنن و گواهینامه بگیرن، چون اونا پناهنده تلقی میشوند.
گفتن آیا کسی که خود معرف بوده دوباره میتواند همراه با خانوادهش برگرده؟ شناسه شغلی هم داره؟
حتما برای بار اول باید تنها بیاد و بعدی که کار پیدا کرد و یک قراردادی بس، اون موقع میتواند تقاضا بکنه با توجه به شرایطش ما بهش اجازه میدیم خانوادهش بیاد یا نیاد.
آیا دوباره تحریم برای تمدید پاسپورت خانوار جامانده اجرا میکنید؟
پاسپورت های خانواری اگر جامانده باشن باید بیان به صورت مشخص یک درخواست جدید بدن تا درخواستشون مورد بررسی قرار بگیره.
کسی که کارت موقت میگیره تمدید میشه بعد شهریور؟
بستگی داره، بستگی به شرایطش داره، ولی معمولا کسانی که دارای شرایط مناسبی باشن این کارت موقت قابل تمدید هست.
اولین اکران مردمی فیلم سینمایی پاکول با کارگردانی نوید اسماعیلی، نویسندگی وحید اسماعیلی و تهیه کنندگی غلامرضا آزادی با حضور عوامل فیلم در پردیس مگامال تهران برگزار شد. این فیلم روایتگر داستانی عاشقانه میان پسر ایرانی و دختر افغانستانی است که بر احساسات و عواطف بشری میان انسانها فارغ از ملیت تاکید میکند. نام فیلم برگرفته از پکول، نام کلاهی سنتی است که در افغانستان و در برخی ولایات مانند پنجشیر و بدخشان رایج است. رضا اخلاقی، سهرا اسداللهی، افسانه بایگان، متین حیدری نیا از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم با ایفای نقش پرداختند.
پاکول یک درام عاشقانه بین یک پسر ایرانی و دختر افغانی هستش. خیلی دوست داشتم بیام در سینمای مستقل با هزینه خودم یک فیلمی بسازم، من یک فیلم عاشقانه درامی بسازم که در صنعت فیلمسازی جمهوری اسلامی ایران مردم این فیلم رو ببینن و لذت ببرن. خواستم بیشتر بین دو نفر و دو قشر و دو فرهنگ مختلف گره عاشقانه رو من رخ بدم که بدونن که آقا هر جای دنیا دو نفر همدیگر رو دوست داشته باشن، بعد از چندین سال میتونن به هم برسن یا نرسن ولی دلهاشون پیش هم باشه. انشالله اگر توفیقی بشه باز هم من کار و پروژه افغان خواهم ساخت. این رو نگاه نکنید، ما پزشکان افغان داریم، ورزشکاران افغان داریم، فیلسوف‌های افغان داریم. یه سرچ ساده توی گوگل بزنید می‌بینید که بیوگرافی افغان‌های عزیز میاد بالا که همه‌شون سرنوشته از علم و هنر و ادب دارن.
یاسنا احمدزی،
اگه از اینجا برید جایی داریم؟
من همیشه سینمای اجتماعی، سینمای مورد علاقه‌ام بوده و طبعاً موضوع مهاجرین هم موضوعی که می‌پردازه به همین زمینه و وقتی فیلمنامه رو خوندم خیلی دوست داشتم و اصلا به دلیل اینکه فیلمنامه مورد علاقه‌ام بود همکاری کرد.
تصمیم بر این شد که در مورد این موضوع یه فیلمنامه‌ای بنویسیم که امید به خدا این فیلم هم ساخته شد که امروز قرار اکرانش. من خودم به عنوان یک ایرانی دوستان افغان زیادی دارم و با همشون هم همکاری هنری داریم با هم.
تقریباً فکر می‌کنم 3 سال از ساخت این فیلم گذشت و لحظه ای که نوید اسماعیلی فیلمنامه رو برای من فرستاد و متوجه این موضوع شدم که این فیلم میتونه مشترک ایران و افغانستان باشه و دغدغه ای که واقعا سالها ما از دوستان و همزبانان افغانستانی خودمون داشتیم خیلی جذاب بود برام این فیلمنامه.
اسمش نادر مکانیکه.
ایران سینمای اجتماعی خیلی مورد استقبال سینماگرها قرار نمیگیره، یعنی همه سینمادارا یک جوری تلاش میکنن که برن سراغ فیلم‌های پرفروش. صحبت اولیش با افغان فیلم شده بود با خانم کریمی ولی در نهایت اصلا فرصتش نشد و اون شرایط در افغانستان شد و در نهایت دیگه مجبور شدیم همون داستان رو داخل ایران با بازیگرای ایران اجرا کنیم.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوندیار و نگهدارتان.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام دوست که هر چه داریم از اوست. سلام، سلام به شما شنونده های خوب و نازنین. الهی که امروزتان پر از بهانه های کوچک و بزرگ باشه برای داشتن یک حال خوب و خوش. همی خنده و بازی کودکان خانه، همی پرواز پرنده ها، همی آسمان صاف یا ابری بهاری بالای سر ما میتونه یک بهانه خوب برای حال خوش باشه.
خونچه سار بابا گل و بستان تو هم، گل به دامان تو هم، گل به دامان. خونچه سار بابا گل و بستان تو هم، گل به دامان تو هم، گل به دامان.
امروز شنبه هست، اول جوزای 1404 هجری خورشیدی. ما وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، صدا بردار طیبه نوری، نویسنده نصیر مجاب، گزارشگر شیما وفا از هرات، نیلوفر نوروزی از کابل و خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی، همه با هم در کنار هم هستیم تا یک موضوع جدید را در کنار هم شروع کنیم. اما موضوع این هفته احتیاط. بله، میخوایم این هفته از احتیاط صحبت بکنیم و امروز در رابطه با اینکه اصلا احتیاط چی هست، دخانیات چی هست، تعریفی از احتیاط اگر شما داشته باشید میشنویم.
احتیاط چیست؟
احتیاط چیست؟ هر نوع وابستگی به یک محرک که با وجود اثرات زیانبار و نامطلوبش برای ما خوشایند و باعث افزایش رغبت ما به تکرار آن رفتار شود، اعتیاد نام دارد.
یعنی که اعتیاد یک بیماریه و وقتی ما میپرسیم که خب در قبال این بیماری من چه کار باید بکنم، پاسخ این هستش که اراده داشته باش، بذار کنار، میگذره و تو پاک میشی. یعنی سیگار مطمئنن یک نوع اعتیاد هستش.
امروز شنبه هست و ما از اعتیاد صحبت میکنیم. شاید بگوین که چرا این موضوع؟ امروز روز جهانی بدون دخانیات هست. بهانه خوبی است که در رابطه با این موضوع که دغدغه خیلی از خانواده ها هست، گفتیم بپردازیم. شما هم تجربه هایتان با ما شریک بسازین و بهترین ها برای شما آرزو میشه دوست عزیز. انشالله که همیشه عادت های خوب در زندگی ما خودشان نشان بده. شما میتونین با ما در ارتباط باشید در بستر واتساپ با این شماره 2093-794-7171-744. پیام های متنی و صوتی تان بر ما ارسال کنید. از طریق سایت هم میتونید ما را دنبال کنید. parstoday.ir/dari. عزیزان، وقتی چیزی به دل ما میشینه یا چیزی خود به دل ما می نشانه، اتفاقی که میفته ای است که خوش داریم همون مسئله تکرار شود. بله، زندگی به یک تعبیر مجموعه عادتهای رفتاری و گفتاری ما و شماست که از تکرارشان مانده و زله نمیشیم و حتی در مواردی ما به سمت اون مسئله کشانده میشیم بدون ای که خود ما متوجه شویم. تا اینجا خود اتفاق خاصی نیفتاده و ما میتونیم از عادتهای عادی زندگی نام ببریم، اما اگه این عادت بسیار شدید شود که اختیار از دست ما بگیره، دیگه گپ از اعتیاد است و نه عادتهای معمولی زندگی. گپ از اعتیاد میشه، لازم نیست که زود به سراغ مواد مخدر بریم. ما آدم ها قسم قسم یا رقم بر رقم اعتیاد داریم. اعتیادهای سنتی، اعتیادهای عصری و دیجیتالی، اعتیادهای قلبی و دلی و عشقی. مثلا نگه پرت یک پیاله چای که بیخی سرم درد میکنه. چی شد امو گوشیم؟ ای بابا امی هم خود چارج نداره، اینا رو چطور کنیم؟ بله، اینا آلبومی از اعتیادهاست که ما را به سمت خودش می کشاند. و اما دوستان عزیز شنونده، بریم به شهر هرات و همراه شویم با همکار گزارشگر ما شیما وفا.
سلام به شما، روزتان بخیر. میشه خودتان معرفی کنین؟
بارکزای هستم از ولایت هرات.
جناب آقای بارکزای، درباره اعتیاد و معتاد صحبت میکنیم. اعتیاد چی هست و معتاد به چی کسی شما میگیم؟
اعتیاد در اصل خود تنها مواد مخدر نیست، اگه شما بگین که تنها مواد مخدره، بعد کل امورات کریم بستگی داره. غیبت، خوردن بعضی انرژی از نگاه خوردنی، فکری، عقلی، عموما بیشتر اعتیاد آوره. که من فکر میکنم کسی که اگر غیبت میکنه او خود معتاد، اگر او کارو نکنه و شب خواب نمیبره. در بخش خوراکی اگه شما صبح بصبح کل ما جوانا با شمول خودم اگه صبح خزان از انرژیای که نو تولید شده نخورم سردرد میشم، این میگن موتا. او وای به اون شخصی که اون مواد مخدر استفاده میکنه و از جامعه به دور میشه و خب مریض میشه، او خود 100% اون یک اعتیاد خاصی میگن.
جناب آقای بارکزی، اگر به خود خانواده که مکان اصلی و جای اصلی همه ما هست برگردیم، زمینه اعتیاد در خانه چطور زمینه مساعد میشه؟ اولاد ما، خود ما در هر سن و سالی که هستیم اعتیاد پیدا میکنیم؟ در خانواده با ما صحبت بکنیم و نظر خود بیان بکنیم.
خانواده ها بیشتر مربوط به بزرگا میشه. اگر پرخاشگر باشم طفل نام اعتیاد آوری اومد، تا پرخاش بزو اعتیاد میشه. اگر با جوان خود صحیح و سالم به این شرایط بیکاری صحیح گذاره و یا تمام نازای را که برنامه دارن حداقل یک کیلو دارم، او هم میشه معتاد. او هم میره معتاد مواد مخدر میشه، رو میاره به مواد مخدر. دیگه در بخش غیبت هم که برمیگرده به خانوما، اگر خانوما از اول زندگی تجربه که خودم دارم که زندگی کردم صاحب طفلیو، اگر روز اول به خانم خوب بگم که همین غیبت خود یک اعتیاد داره یا بعض اختلافات فامیلی اینا خود از این اعتیاد آوره که هر روز جنجال و معرکه، خب برمیگرده به خود بزرگا، کلا برمیگرده به خود ما و به خود بزرگا.
خانواده ها چه کار باید بکنن که در آینده از این معضلات و مشکلات دور باشیم و کمتر داشته باشیم؟
از دنیای مجازی، دنیای مجازی خب خام خواب من فعلا خود من پیش شما ایستادم، اگر چک نکنم یا نرم گوشی نکنم، کل علالی که به وجود میاد دنیای مجازیه برای فعلا به جوانا. مثال میگیرم، میبینن ترکیه، میبینن هند، پاکستان، هر کشور دیگه که میبینن متاسفانه خوش دارم اونا همین طرز زندگی داشته باشن، ولی شرایط کشور ما فعلا اصلا به اون نیه. به حالتی که ما میگیم بیکاری بگیم هست. خواهش ما از بزرگا اینه که با اولادا مدارا کنم. شرایط هم بیکریه، هم تفریح ندارن، رو میارن به قیلان، سیگار یا انواعی که حال گفتن خوب نیه، مجبوری میارن. چندین آدمو ما بدیدیم، از اونها خود ما سوال کردیم که چریته میگه بیکارم، همین خمار دو دقیقه گرم میکنه یا بیالت آمیانه به شما بگم ایرتیوارو. دنیای مجازی بیشتره که متاد میکنه تجلل یا همین چیزای لوکسی که شما داخل اینا این کلیپ که میسازن یوتیوبرام یا بقیه، اینا خامو کلی خطرناک. اگر بتونن اونا در عرصه جلوگیری بکنن، نسل ما کوال هست، نسل جدید ما از 10 سال به بالا کمتر به دنیای تکنولوژی باشن، حداقل در رابطه هم درس خوب باشن یا آنلاین درس میدن دختر کوچولا، حال خانمای هر چیزی بگیم دارن، نمیتونن استفاده کنن. ولی مردم ما متاسفانه خیلی متاد شدن. کلی بازم تکرار میکنم، برمیگرده به بزرگان ما، شما که تجربه افغانستان دارن، افغانستان همینه. اگه تاریخ معاصر ما خوندم، انمی جنجالای انمی زده خوردای پیش از اسلام خونور بگذاریم یک کنا.
جناب بارگزی صاحب تشکر از شما.
تشکر از همکار گزارشگر ما در شهر هرات و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه خودتان رسم زندگی.
چشمان مرا با بلخ زیبا ببرید، چشمان مرا با بلخ زیبا ببرید، دستان مرا علم سے بابا ببرید، دستان مرا علم سے بابا ببرید، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، برسینه داغ دار بکوا ببرید، برسینه داغ دار بکوا ببرید.
دم بدم سیگرت میکشه، سیگرت قبلی هنوز خلاص نشده که بعدی را روشن میکنه، از دو سه متریش تیر شده نمیتونیم از بس که بوی سیگرت میته. معلوم هم نیست که خانواده چه رقم با او کنار آمده. آخه بوی سیگرت بوی نیست که بتانی با او کنار بیایی. من خو سردرد میشم از بوی. شما چطور؟ خانوادهشان غم سر کردن، اونا نو متوجه شدن که جوانشان کدام رفیق ناباب داشته و حال مدتی است که کارش از نسوار زدن و سیگرت گذشته و تریاک میزنه. دنیا پیش چشم پدر و مادر سیاه شده. حقم دارن، اونا یک عمر است که زحمت میکشن که اولادشان زندگی خوب و سالم داشته باشن، اما حال دیگه غافلگیر شدن و جوانشان در لبه یک پرتگاه قرار گرفته. او پرتگاه؟ بله، اعتیاد.
خب یکی از اعتیادهای شدید اعتیاد به مواد مخدر هست. دوستای عزیز، ما کوشش میکنیم که در حد فرصت و حال و هوای برنامه به این اعتیاد هم یک نگاه و نظری داشته باشیم. گفتن که آسانترین راه و روش تبدیل هستی به نیستی و زندگی به مرگ اعتیاد به مواد مخدر است. اما آدم ها چرا این کارو میکنن؟ کی خوش داره که هستیش به نیست تبدیل شوه و زندگیش نیست و نابود شوه؟ کی خوش داره که پای مرگ را به زندگی خودش باز بکنه؟ چرا بعضی ها میرن طرف اعتیاد به مواد مخدر؟ به نظر شما چرا؟ خب فرد از ریشه های اعتیاد به خصوص ریشه های خانوادگی در رابطه با ابتلا به اعتیاد گپ خواد زدیم. هنوز گپ زیاد است، اما در این لحظه میریم صحبت های سرکار خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده را میشنویم، ببینیم که نظر اونا چی هست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو دری. اعتیاد یک اختلال روانی عصبی پیچیده است که با اجبار و مصرف مواد و یا انجام برخی از رفتارها مثل قمار زدن، علارغم پیامدهای منفی که برای آن تعریف میشه. سازمان جهانی بهداشت هم اعتیاد را به عنوان یک بیماری که عود کننده است معرفی میکنه که تغییرات پایدار در مغز ایجاد میکنه. تغییرات مغزی مثل اینکه سیستم پاداش مغز را به مرور زمان با مصرف مواد مختل میکنه و فرد برای احساس لذت از لحاظ روانی به مصرفش وابسته میشه. وقتی با یک فرد بیمار که اعتیاد داره صحبت میکنیم، یک آقای در این زمینه که بهش مشاوره میدادیم میگفت که خانم حسینی، مواد از خانواده، از همسر، از فرزند و از مادر هم برات عزیزتر میشه، چرا که احساس میکنه که حالشون خوب میکنه. متاسفانه و از لحاظ جنبه های روانی هم اغلب ریشه در عوامل ژنتیکی روانی داره، مثل که فرد ممکنه افسرده خوب باشه، استراب داشته باشه، یا خود محیط هم تأثیر گذار هست. خود فقر، والدین اعتیاد، دوستانی که معتاد هستن و فشار اجتماعی هم تأثیر گذار هست. از لحاظ وابستگی جسمی و روانی وقتی که بیمار معتاد تصمیم به ترک میگیره، یک سری علائم محرومیت برش ایجاد میشه، مثل که لرز میکنه، دچار استراب میشه و این علائم باعث میشه که وابستگی روانی خودش بیشتر احساس بکنه، چرا که وسوسه میشه و از لحاظ ترک دوباره برمیگرده به سمت مواد. متاسفانه خیلی میپرسن که معتاد کیست. در واقع معتاد یک فردی است که کنترل خودش را بر مصرف مواد دست داده. مثل اون قضیه گفتم، از همه چیز براش با ارزش‌تر میشه، از خانوادهش، حتی از خودش، چرا که از وجود خودش میزنه، میبینه که جسمش داره تخریب میشه، میبینه عوامل و تأثیرات منفی او را بر زندگی خودش، ولی باز هم حاضر نیست مواد با آسانی ترک بکنه. تحمل ایجاد شده یعنی چی؟ یعنی که نیاز به مقدار بیشتری برای مصرف احساس میکنه، چرا که اولین بار وقتی فردی به سوی مواد مخدر روی میاره، در یک حالت نعشه و آرامش روانی ممکنه قرار بگیره و این باعث میشه که بیشتر مصرف بکنه، چرا که میخوایم حال اول به دست بیاره، ولی هیچ وقت به او نشگی اول نمیرسه و این باعث میشه که هر روز بعد مصرفش افسوده شوه و ای که زندگیش، رفتارش، اخلاقش اعتیاد آوره و بر امی حساس میچرخه. پس خود اعتیاد در واقع ضعف اخلاقی نیست، بلکه یک بیماری است و وقتی ما میگیم بیماری یعنی بیمار، پس ای قابل درمان هست و از نگاه بیمارگونه اگر به فرد معتاد نگاه بکنیم، ای باعث میشه که در فکر دارو و درمان برای نجاتش بیفته یا حتی خودش به این بیفته که پس من بیمار هستم و کسانی که بیمار هستن وقتی که به دکتر یا شفاخانه مراجعه میکنن حالشان خوب میشه و بهبود پیدا میکنن.
دوستان عزیز شنونده، این هفته گفتیم در برنامه رسم زندگی از اعتیاد صحبت میکنیم. اعتیادهای مختلف در زندگی ما و شما هست که شاید اصلا متوجه نباشیم که گرفتار اعتیاد هستیم و عادتهای مکرر و زیان بار در زندگی. در هر صورت تشکر که این هفته ما را همراهی میکنید و شنونده رسم زندگی هستید. با پایان برنامه امروز رسیدیم. بهترین ها را براتون آرزو میکنیم و خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
الان شما بهترین اجراها رو میتونین تو هواپیما روی ابر نشستین دارین میرین، بعد 12 تا کانال هم دم گوشتونه، میتونین موزیک گوش بکنین، میتونین قرآن گوش بکنین. من یادم هست از چیز که تایلند میرفتم 3 ساعت تمام گوش ما رو رها نمیکنه، یه کسی قرآن میخونه اینقدر خوب میخونه، سوره یوسف هم بود و من تمام این مدت اصلا مسحور و مجذوب هم صدای او و هم اون عرشبت که کلمات نورانی که در سوره یوسف هست مفهود شده بودم و بعد به همین فکر میکنم که ما پادشاه شدیم. من کجا میرسم یه همچی قدرت بداشتم که این قاری به این بزرگی که همین یه دونه است در دنیا به این خوبی و اون عرشبت که اون نوازنده و اون عرشبت که صدای سپرانو و باریتون و باس و هر چیزی که نخبست در عالم، اینا بغل دست منه. ما هممون پادشاه شدیم، هممون میتونیم بهترین کتاب‌های دنیا رو، کتاب مگه کسی میتونست داشته باشه؟ کتاب یک هدیه بزرگی بود، یک کتاب خطی می‌نوشتن. ابن سینا یه جا نشسته بود، سر و وضعی هم نداشت، خانمی اومد بهش گفتش که آقا من نذر کردم که این کتاب رو بدم به یه نفر که بتونه استفاده بکنه، کتاب خطی اینا. ابن سینا کم بهش برخورد و اینا، یعنی مالو فقیر مثلا بکره، من گیدام مثلا اینا، گفتش که ببخشید حالا عذر رو گفت، من از دست غیر از خدا چیزی قبول نمی کنم. اون زن خودش از عرفا بود، گفت مرد از تو تعجب میکنم، از دست خدا بگیر، کسی غیر از اون نیست، گفت از دست اون بگیر. و یکی از تعلیماتی که گرفته میگن از این زن گرفته ابن سینا، که بهش گفتش که از دست خدا بگیر، از تو تعجب میکنم که شیخی و این حرفو میزنی که غیری وجود نداره، غیر در این باقی جهان هیچ نیست. بنابراین یه همچین مقامی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تاج کرمنا گذاشتن بر سر ما، حالا شعر اول پادشاهیمونه. اگر انشالله ما همچنان که بر دیوهای بیرون حاکم شدیم، بر دیوهای درون که اون حرص و حسد و کبر و نخوت و ایناست، متاسفانه اونا رو هنوز حریفشون نشدیم. اگر میبینید هنوز در بشریت این همه عرشبت که قوقا و آشوب و ظلم و ستم هست، برای اینکه این دیوای بیرونی رو مثلا ایروداینامیک اومده حاکم شده بر قوانین طبیعت، میگه آقا آهن درسته که سقوط میکنه، ولی من آهن رو با 400 مسافر و با بارش رو میبرم با هوا و با سرعت میبرم کجا. این پادشاهی نیست، ما حاکم شدیم. یعنی انگشتر سلیمان رو به قول مولانا یه شعری داره که به نظر من عالی ترین تعریف از علم اونه که خاتم ملک سلیمان است علم. علم یعنی انگشتر سلیمان، نشون بده همه صف میکشن، قوای غیب و شهود صف میکشن. جن اجنه مگه بر چیز درست میکنن؟ دیوها برای حضرت سلیمان کار میکردن. چی کار میکردن؟ معماری، نقاشی، موسیقی، انواع اقسام. دیوها یعنی قدرت ها، دیو اصلا یعنی خدا بوده لغتی، منتها چون در اختیار ما نیستن ما بهشون میگیم دیو. هرچی که چون حاکمیت بر ما بر اونها حاکمیت نداریم، به انرژی های بیرون و قدرت های بیرون میگیم دیو. ما داریم دیوار یکی یکی مسحور میکنیم.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، ای شور آفرین در رگ‌ها، شب و روز می ستایمت و می بالم بخیش که تو محبوب بی زوال را می ستایم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان، روزتان بخیر و نیکی. امیدوار هستم که در پناه خدای قرآن روز و روزگار بر وفق مرادتان باشه. با ما باشید با برنامه در وادی نور از رادیو دری. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن را با صدا و آهنگ عربی بخوانید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما ارجمندان قرآن دوست. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید که نام دیگر سوره نمل سوره سلیمان است، چرا که به داستان حضرت سلیمان علیه السلام پرداخته است. در ضمن نامگذاری این سوره به نام نمل به دلیل پرداختن به داستان مورچگان در این سوره است.
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
نام سوم این سوره تاسین است، زیرا این سوره با حروف مقطعه تاسین آغاز شده است. خداوند در سوره نمل با پرداختن به سرگذشت 5 پیامبر، یعنی حضرت موسی، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت صالح و حضرت لوط علیهم السلام، به مؤمنان بشارت و به مشرکان بیم می‌دهد. در این سوره مطالبی درباره مسئله خداشناسی و نشانه‌های توحید و وقایع معاد آمده است. آیه اما یجیب از آیات مشهور سوره نمل است که در روایات آن را درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دانستند. این آیه به عنوان دعا برای رفع گرفتاری و شفای مریضان خوانده می شود.
اما یجیب المضطر و اذا دعا
قليلا ما تذكرون.
در فضیلت تلاوت سوره نمل آمده است که هر کس آن را بخواند خداوند و تعداد کسانی که حضرت سلیمان، هود، شعیب، صالح و ابراهیم علیهم السلام را تصدیق یا تکذیب کردند 10 حسنه به او می‌دهد و به هنگام قیامت که از قبرش بیرون می‌آید ندای لا اله الا الله سر می‌دهد.
الله الله الله
دوستان. یکی از عواقب گناهان کم شدن نعمت هست. در زندگی انسان نعمت‌ها و برکات الهی همواره به عنوان نشانه‌هایی از رحمت و لطف خداوند به شمار میرن. اما باید به یاد داشته باشیم که گناهان و دوری از مسیر درست میتونه به تدریج این نعمت‌ها را از ما بگیره و به زوال اونها منجر شوه. قرآن کریم به وضوح بیان میکنه که زمانی که انسان از نعمتها سوء استفاده میکنه یا با اسراف و زیاده روی نعمتها را هدر میده و یا آنها را در مسیر نادرست به کار میبره، خداوند این نعمتها را از او میگیره تا او را به بازگشت و توبه ترغیب کنه. یکی از یاران بزرگوار امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در محضر ایشان شاهد بود که مردی از خشکسالی و کمبود آب شکایت میکرد. امام با دلسوزی به او توصیه کردند که استغفار کنه. فرد دیگری نیز از فقر و تنگ دستی خود گلایه میکرد و امام به او نیز همین راهنمایی را کردند. زمانی که از امام پرسیدند چرا چنین توصیه‌ای میکنند، ایشان با حکمت و بصیرت پاسخ دادند: این همان کلام الهی است که در آیه 52 سوره هود آمده، جایی که حضرت هود به قوم خود می‌فرماید از خداوند آمرزش بخواهید تا باران‌های پربرکت به شما برسد و از نعمت‌های فراوان بهره‌مند شوید.
قرآن در سوره نوح اونجا خداوند می‌فرماید از قول حضرت نوح به قومش فقل تستغفروا ربکم، استغفار بکنید، پیش خدای خودتون تضرع بکنید. انهو کان غفارن، خدا غفار هست. یرسل السماء علیکم مدرارن، آسمان بر شما میباره و رحمت خودش رو در اختیار شما قرار میده. و یمدد کم رب بکن به اموالن و بنین، خدا مال و فرزندان زیادی بهتون میده، مالتون رو زیاد میکنه، فرزندانتون رو برکت میده. این تو خود قرآن اومده در سوره نوح. اجمالا همه من و شما میدونیم که ساختار عالم وجود ساختار بندگی هست. خدا عالم رو که ساخته نه فقط انسانها رو به اون هدف، اصلا کلن عالم جوری هستش که تو مسیر بندگیه. آیات متعدد قرآن هست و این من کل ما فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هر چی تو آسمان و زمین هست عبد خداست، خاضعن پیش خدا، کسی از حکومت خدا بیرون نیست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام عالم تسبیح خدا رو میگن، همه ذکر خدا رو میگن. ببینید ساختار عالم ساختار بندگیه، همه موجودات ذکر دارن. بانو امین اصفهانی که ایشون سال 61-62 ظاهرن مرحوم شد، این زن عارفه مجتهده واقعا با عظمت بود، آیت الله مرعشی نجفی یک دو مرتبه خدمت ایشون رسیده بود و برای استفاده، آقای مرعشی نجفی زن بسیار با عظمتی بود، کتاب‌های متعدد داره. یکی از کتاب‌هاش تفسیر قرآن به نام کنز العرفان که تو اون کتابش ذیل این آیه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض که هر چی تو عالم هست تسبیح خدا رو میگه، شما می‌فهمید اون موقع که من تفسیر این آیه رو می‌نوشتم ذکر موجودات رو می‌شنیدم، اون موقع که تفسیر این آیه رو می‌نوشتم ذکر موجودات رو میشنیدم. مرحوم علامه طباطبایی که بعضی از شاگرداشون که موثق ازشون نقل میکردن میگفتن ایشون گاهی موقع میگفت ذکر نمیذاره من بخوابم. ذکر موجودات ساختار عالم بندگیه، این بدون تردید این چنین هست، خدا اینجوری ساخته. اون وقت اگر کسی گناه بکنه، گناه خلاف نظام عالمه، چون گناه خروج از بندگیه، گناه لگد پرانیه به اون ساختار بندگی عالم هستش، چون خروج از بندگیه. از این جهت هستش که عالم نسبت به او واکنش نشون میده. عالم هوشیاره. اگر کسی لگد بپرانه به سمت دین خدا، اگر از بندگی خارج بشه و خلاف نظام عالم حرکت بکنه، واکنش نشون میده، برش تنگ میگیرن، برش سخت میگیرن، برکات رو برش قطع میکنن، یه واکنشی نشون میدن علیهش. در روایت هستش که قطره باران ملک داره، یه قطره باران که اینو هدایت میکنه اونجایی که باید بره. وقت اونجایی که احیانا بندگی نیست، این قطره باران اونجا نمیره، هدایت نمیشه به سمت اونجا. این تو روایت هست، هر قطره باران ملک داره که هدایت میشه به اونجایی که بندگی است، اونجایی که نباید خشک باشه اونجا نمیره.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم همراه من باشید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 27 تا 31 از سوره انسان آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
بیگمان اینان دنیای زود گذر را دوست دارند و روز سختی را که در پیش دارند پشت سر خود رها می کنند و به آن اهمیتی نمی دهند. ما آنها را آفریدیم و پیوند وجودشان را محکم کردیم و هر زمان بخواهیم جای آنان را به گروه دیگری مانندشان می دهیم. بیگمان این یادآوری و پند است، پس هر کس که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند. و شما چیزی را نمی خواهید مگر اینکه الله بخواهد، بیگمان الله دانای حکیم است. هر کس را که بخواهد در رحمت خود وارد می کند و برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده است.
در آیات قبل سخن از مخالفان و منکرانی بود که قصد دارند با تهدید یا تطمیع اهل ایمان مانع رسیدن پیام خدا به گوش مردم شوند. این آیات می‌فرماید چون این افرادی به دنبال منافع مادی و دنیوی خود هستند و برای حفظ آن تلاش می‌کنند، زیرا از این هراس دارند که با ایمان آوردن مردم از رسیدن به مطامع خود باز مانند. بدیهی است که افق دید این افراد دنیا پرست از خور و خواب و شهوت فراتر نمی رود. اگر هم در دنیا به خواسته های مادی خود برسند، بسیار کوتاه و زود گذر است. این بیخبران توجه ندارند که با مرگ و انتقال به جهان آخرت چه روزهای سخت و سنگینی را در پیش دارند، زیرا راه رسیدن پیام حق به مردم و هدایت یافتن آنها را بستند. آنها گمان می‌کردند برای همیشه زنده مانده و از لذات دنیایی کامیاب می‌شوند، در حالی که مرگ و حیات آنها به دست خداست، خدایی که آنها را آفرید و قوت بخشید و هر زمان که بخواهد آنها را می‌برد و انسانهای دیگری را جایگزین آنها می کند. پایان بخش این سوره آیاتی است که می فرماید آیات قرآن برای تذکر و تنبه و بیدار کردن است تا افراد حق جو و حقیقت طلب بتوانند راه درست را از نادرست تشخیص دهند و در این مسیر حرکت کنند. البته هیچ کس از تحت اراده و حاکمیت خداوند خارج نیست و او بر اساس علم و حکمت و عدالت با بندگان خود رفتار می کند. لذا افرادی که هدایت یافتند، رحمت او شامل حال آنها می شود و ظالمان به کیفر سختی گرفتار خواهند شد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که ظلم و کفر و طغیان عامل هلاکت و نابودی انسانها، ملتها و تمدنهاست. گمان نکنیم همواره در زمین ماندگار خواهیم بود. خدایی که ما را به این جهان آورد، روزی از اینجا خواهد برد و هیچ کس توانایی مقابله با او را ندارد. قرآن حجت خدا بر همه انسانهاست و پیامبر بدون اجبار و اکراه مردم را به پذیرش حقایق روشن آن فرا می خواند. خواست و اراده خداوند فوق خواست و اراده انسان است. البته این به معنای مجبور بودن و سلب اختیار انسان نیست، زیرا اراده خداوند بر اختیار انسان تعلق گرفته و آنچه را انسان می خواهد اگر مورد خواست خدا نیز قرار گیرد محقق می شود.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این قرآن تذکره، این آیات تذکره. فمن شاءه پس هر که می خواد اتخذ الی ربه سبیلا، راهی را به سوی پروردگارش انتخاب کنه. راه هم انتخاب نکنیم، راه پروردگار نریم، یا راه سلیقه خودمون بریم که درست نیست. اگر سلیقه ما درست بود پشیمون نمی‌شدیم. صدها و هزارها بار تصمیم می‌گیریم سلیقه‌ای داریم، طبق سلیقه عمل می‌کنیم، بعد می‌فهمیم اشتباه کردیم. راه سلیقه ناکامی و پشیمونی توشه. راه هوس‌ها و سلیقه مردم هم پشیمونی توشه، چون اونها هم پشیمون میشن. راه طاغوت‌ها که اسارته، راه شیطان که فریبه. اصولا خدا ما را خلق کرده، ما بدونم خالقم چی گفته. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. خب ان هذه تذکره، خدا حجت رو بر مردم تمام کرده. قرآن وسیله هوشیاریه، راه خدا اجباری نیست. خواست شما به شرطی است که خدا هم بخواد، منتها خواست خدا هم حکیمانه است. اینطور نیست که خدا حالا رو هوسی، رو نمیدونم انتقامی. خدا حکیم است و علیم. اونجایی که میخواد حکیمانه است، اونجایی که باز میکنه میبنده، میده نمیده، به این پسر میده، به اون دختر میده، به اون بچه زیاد میده، به اون بچه نمیده، اینا هم یک حکمت توشه. خدا حکیم است و علیم. هر که ظالمه محروم از نعمت بهشته، هر که ظالم نیست
یدخل من یشاء فی رحمته. اول میگه خدا هر کسی بخواد در رحمتش وارد میکنه، بعد میگه خب هر کسی بخواد خدا بهش میده. خب خدا کیار میخواد؟ پشتش میگه ظالمو بهش نمبریم. یعنی چه؟ یعنی اونی که میخوان بره بهش افرادی هستند که ظالم نیستن.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50:57 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جان من را معطر میکنیم با تلاوت آیات 39-41 سوره حج با صدای استاد عبدالباسط.
الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم ورجم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Thank you.